الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله في الأرزين صلوات عنایت بفرمایید. در ادامه بحث فقهمون رسیدیم به خمس و منفعت کسب که یکی از چیزهایی که بهش خمس تعلق میگیره منفعتیه که انسان از کسب به دست میاره. میفرماد یکی از موارد هفتگانه خمس که بر بیشتر افراد جامعه واجب میشود خمس چیزی است که از خرج سال انسان و خانواده‌اش زیاد بیاید. برای روشن شدن این مسئله باید به پاسخ دو پرسش بپردازیم. خب بعضی موارد مال خمس هست که به اکثر افراد جامعه تعلق نمیگیره، مثلا گنج، کسی گنج پیدا کنه باید خمسشو بده، خب خیلی کم پیش میاد این مسئله. یا مثلا جواهراتی که به خاطر فرو رفتن در دریا طرف مروارید سید میکنن، خمسشو باید بده. خب اینا معدن، کسی معدن استخراج کنه، مثلا نفت جزوه چیه؟ معادنه دیگه. خب اگه خمس نفت داده بشه به فقرا فقیری باقی میمونه؟ خب حتی اینا به ما ربطی نداره چون مال ما نیست. ما اونی که مربوط فعلا بیشتر ربط پیدا میکنه به ما اون منفعت کسبه که از راه کسب به دست میاد. بعد میگه از خرج سال زیاد بیاد. مراد از خرج سال چیه؟ چه چیزای جزء خرج سال محسوب میشه؟ آیا یک سال با ماهای قمری محاسبه میشود یا شمسی؟ ابتدای اون چه وقته؟ میفرماد مخارج سال، اینو فکر کنم یه بار دیگه هم خوندیم جلسه، حالا تکرار میکنیم. میفرماد مراد از مخارج تمام چیزهایی است که انسان در زندگی خود و خانوادهش بدان نیاز دارد تو طول سال، که به نمونه هایی از آن اشاره میکنیم. اینا باید مصرف کنه انسان اینها رو، بعد اگر بعد از اینا اضافه آمد اون خمسش رو حساب میکنه. اونایی که تو طول سال میتونه استفاده کنه خوراک و پوشاک، اساسیه منزل مانند ظرف و فرش و چیزهای دیگه. وسیله نقلیه‌ای که برای کسب و کار نباشد. چون این موقع وسیله نقلیه مال کسب و کار، اون خودش باز خمس داره. ولی نه، شما از ماشین زیر پاته میخوای بری این ور اون ور برای خانوادت، این خمس نه، جز مخارج سالت میشه. مخارج مهمونی، مهمونی هایی که میدی، مخارج ازدواج، برای پسرت میخوای زن بگیری، اون جز مخارج سالت محسوب میشه، خمس تعلق نمیگیره به اینا. کتاب های مورد نیاز که باید بخره، آنچه در راه زیارت مصرف میکند، مکه میره، مشهد میره، جوایز و هدایایی که به کسی میدهد که خیلی کم شده الان، ولی بالاخره یه موقع به عروسش، به دامادش سکه میده، یا صدقه، نذر یا کفاره‌ای که پرداخت میکند، اینا جز مخارج ساله. یعنی غیر از اینها اگر اضافه آمد خمس میخوره بهش. بنابراین هر کس در طول سال میتواند تمام مخارج مورد نیاز خود را از درآمدش تأمین کند و در پایان سال اگر چیزی اضافه نیامد پرداخت خمس واجب نیست، ولی پس از آن که به طور متعارف و در حد نیاز خود زندگی را گذراند، اگر در پایان سال چیزی اضافه آمد، یک پنجم آن را باید به مصارف مشخصی بپردازد و چهار پنجم آن را میتواند مصرف یا برای خودش پسنداز کند. یه پنجمشو خمس میده، چهار پنجمشو یا پسنداز میکنه یا هر دیگه در اختیار خودشه. بعضی ها میگن آقا ما مثلا تحمل کرده ایم، اقتصاد به خرج داده ایم، پول ذخیره کردیم، اینو باید خمسشو بدیم؟ بله، ربطی نداره. شما مثلا میگه من از شکم خودم زدم پول پسنداز کردم، پسنداز که کنی یک پنجمش باید خمس برداخت بشه، حالا چه صرف جویی کرده باشی چه از راه دیگه، پسنداز که بشه یک پنجمش خمس میشه. اما سال خمسی از کی حساب میشه؟ میفرماد انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند و در اولین ماه رمضان روزه بگیرد و پس از گذشت یک سال از اولین درآمدی که به دست آورده است خمس اضافه بر مخارج سال گذشته را بپردازد. اولین حقوقی که میگیره، اولین درآمدی که کسب میکنه، یه سال بعدش خمسشو میده. بنابراین در محاسبه خمس ابتدای سال اولین درآمد و پایان آن گذشتن یک سال شمسی از آن تاریخ است. از روزی که شروع میکنه کسب و کار پول در میاره، یک سال که گذشت میشه چی؟ سال مالیش که باید خمسشو پرداخت کنه. پس ابتدای سال برای کشاورز اولین محصولی است که برداشت میکند، ابتدای سالشه، باید انتهای سال خمس بده. کارمند اولین حقوقی است که دریافت میکند، خمس نداره، باید یه سال بگذره ها، اون یه اولیش، اول سالش اینه. کارگر اولین مزدی که میگیرد یه سال بعدش، مغازه‌دار اولین معامله‌ای که انجام میدهد، یک سال که میگذره بعد اون موقع خمس بهش تعلق میگیره، و کسانی که سالیانی از بلوغ او گذشته و در این مدت درآمدهایی داشته ولی خمس نپرداخته، طرف آمده مسجد، آمده هیئت، شنیده باید خمس بده، میخواد 10 سال هم هست گذشته از کاسبیش یا کارمن بودنش، خمس نداده، چی کار باید کنه؟ باید با مراجعه به مرجع تقلید خود یا نماینده وی خمس مالش را محاسبه و بدهی خود را بپردازد و روز حسابرسی و پرداخت خمس اول سال خمسی او خواهد بود، که اونا رو باید بره پیش یک عالم که براش محاسبه کنه تو این 10 سال مثلا چقدر بهش حدودن بهش خمس میخورده، اونا رو حساب و کتاب میکنه. چند مسئله. اگر انسان با قناعت چیزی از مخارج سال زیاد بیاورد، همین که گفتیم، باید خمس آن را بپردازد. یعنی در محضر یکی از مراجع بودیم، یه بنده خدایی میخواست خمس بده، یه آقای اونجا گفت آقای این بنده خدا چقدر قناعت کرده این پول. فرمود ربطی نداره قناعت کرده باشه، دلیل نیست که خمسشو نده، قناعت هم کرده باید پرداخت کنه. اگر اساسیه‌ای که از درآمد بین سال پیش از پرداخت خمس آن برای منزل خریده، نیازش از آن برطرف شود، واجب است خمس آن را بدهد. یک وسیله خریده ولی استفاده نشده، میگه اون وسیله را باید خمسشو بده، مثل آن که یخچال بزرگتری بخرد و به یخچال قبلی نیاز نداشته باشد، که الان دیگه خب میدازن دور یخچال قبلی رو یا میدن به سمساری. منتها پیش از پرداخت تو طول سال خریداری شده. آذوقه‌ای که درآمد، البته میفرماد به فتوای برخی از فقها پرداخت خمس در این صورت واجب نیست. مثلا مثال زدی یخچال نو بخری، بعضی‌ها میگن اونو باید خمسشو بدی اون قبلیه رو، اما بعضی میگن نه اینجا خمس تعلق نمیگیره. یعنی یک وسیله‌ای که دیگه نیاز بهش نداشته باشی، بیا بره یه کنار. وسیله کار کرده ای که میگه نه این خب، بعضی میگن تعلق نمیگیره، بعضی میگن دیگه اینجا رو باید به مرجع تقلید مراجعه کنی ببینید نظرش چیه. آذوقه‌ای که از درآمد سال برای مصرف سالش خریده، مانند برنج و روغن و چای، اگر در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. نگاه میکنه 5 گونی برنج تو خونشه آخر سال، یه دون از این گونه ها میشه خمس. یا تو یخچال نگاه میکنه مثلا 5 کیلو گوشت داره، حتی ماها که معمولا نداریم قد گوشت، مثلا کلی مرغ تو یخچالشه، اونا رو باید حساب کنه، اون آذوقه رو که اضافه آمده بر درآمد سالش، که البته خیلی چیزی نمیشه اونا حالا به نظر، ولی خیلی چیزی از کار در نمیاد. اگر کودک غیر بالغ سرمایه‌ای داشته باشد و از آن سودی به دست آید، بنابر احتیاط واجب باید پس از بلوغ خمس آن را بدهد. به فتوای برخی از فقها خمس آن واجب نیست. بعضی میگن قبل از بلوغش، مثلا بچه 12 سالشه، حالا به از یه طریقی پول به دستش رسیده، کاسبی میکنه، سود میبره، این باید یا کسی براش کاسبی میکنه، این باید خمس بده. بعضی میگن وقتی به بلوغ رسید خمسشو میده، باید بده. بعضی میگن نه، اون تکلیف برش نبوده، لذا خمس دادن اون قبل از بلوغ براش واجب نیست. این یکی چیزایی که خیلی حالا مبتلا به جهیزیهی که به طور متناوب تهیه می شود، طرف برای دخترش جهیزیه می خره می ذاره کنار، با دو شرط خمس ندارد. اونا که قطعه قطعه می خرن پدر مادرها برای دختر می ذارن کنار، با دو شرط خمس ندارد. یک، نتواند یک جا جهیزیه رو تهیه کند، مثل اکثر مردم، چون یه جا نمیتونن قطعه قطعه خب اینو بذاره سر سال ازش بگذره، میگه نه چون نمیتونه این خمس بهش نمیخوره. دو، مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه کند، یا در آن محل معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه میکنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است. حالا بعضی جاها اینجوریه، وقتی که قطعه قطعه میخره میذاره کنار برای دخترش، این سال هم بگذره خمس نداره. به فتوای برخی از فقها اگر سال برام بگذرد خمس دارد. آیت الله بهجت که میگه خمس نداره، اما بعضی از فقها گفتن نه، مثلا جهیزیه هم خمس بهش میگیره، که خب مالی که به انسان برسد ولی درآمد کسب و در مقابل کار نباشد. یه پولی رسیده ولی بابت کار، چون گفتیم منفعت کسب باید باشه، یه پولی مرتبه یه کسی ریخته تو حساب شما مثلا، یا به یه دلیلی از یه جای پولی رسیده بهت، خمس ندارد، بابت کار باید باشه، منفعت کسب. یه مرتبه یه کسی یه چیزی هدیه بده به شما، میگه این خمس نداره. مانند ارث، ارثیه خمس نداره. هدیه، جایزه، مهریه و مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقه دریافت کرده است. حالا کسی آمده مثلا این بعضش خوب نبوده به این زکات داده، حالا سر سال یه مقدار اضافه آمده، میگه نه اونو نمیخواد خمسشو بده. یا مهریه‌ای که زن از شوهرش میگیره، که الان همه میگیرن مهریه رو. آره، البته اصلش همین از نظر اسلام، از نظر اسلام مرد وقتی میره خواستگاری زن، مهریه رو همونجا باید بده. منتها اسلام میگه خب بعدن هم میتونی پرداخت کنی، مافی الذمه باشه. اگر همونجا پرداخت کنه، یعنی اصلا قانونی بذارن تو کشور بگن آقا شما میری خواستگاری دختر، میگه 2000 سکه داری، 2000 بدی از توانت هست، اگه میتونی همونجا بده. اصلش باید همونجا پرداخت کنه مهریه رو، که اگر این قانون اعمال بشه، نه دیگه یک طرف الکی مهریه رو میبره بالا و نه این مشکلاتی که هست پیش میاد. روایت داریم مثلا امام حسین علیه السلام زنانی از مدینه رفتن به خانه امام حسین، بعد دیدن که پشتی های خیلی شیک و مثلا فرش های خیلی زیبا تو خونه امام حسینه. گفتن آقا شما که اهل مثلا دنیا نیستید. این فرمودن ما مهریه زنانمان را همون نقد بهشون پرداخت میکنیم و اینها را من نخریدم، همسرم از مهریه خودش خریده. یعنی من اهل این حرفا نیستم، حالا زنم دوست داشته اینجوری تمیز باشه خونش، همسرم از پول مهریه خودش خریده اینها رو. که اگر اونجا این قانون پیش بیاد که همونجا پرداخت کنیم، دیگه استفتا، این استفتا رو بخونیم بریم سراغ حدیث. زن و شوهر هر دو کار میکنند و درآمد دارند، آیا به پول زن هم خمس تعلق میگیرد؟ یه موقع مرد پول میده به زنش، او نه، او گفت هدیه از خمس نداره، اما جفتی کار کنن. جواب: در زاید، یعنی اضافه بر آنچه در بین سال خرج زندگی کرده، خمس واجب است. اضافه که بیاد واجبه، باید خمسشو بده. یه صلوات اینا بفرمایید. خب در این حدیث امام هشتم، امام رضا علیه السلام بودیم در اصول کافی حدیث 320 که در مورد اسما و صفات الهی بود، که شخصی میپرسه از امام که خب اسما خداوند به ما هم اطلاق میشه، خداوند ما هیچی مثل خدا نیست، لیسه که مثلهی شیء، اما اسمایی مثلا سمیع شنوا، خداوند سمیعه، خب ما هم سمیعیم، ما هم میشنویم، خدا بصیره میبینه، ما هم میبینیم، چطور این اسماء خدا به ما اطلاق میشه؟ بعد امام هشتم فرمود که اسماء مسمیات مختلف دارن. شما یه موقع به یک کسی میگی شیر، این عین شیره، آیا واقعا عین شیره؟ نه، یک صفت شجاعتی مثلا درش هست و همینطور مثالهای مختلفی میزنه. بعد میفرماد اسما در مورد خداوند که به کار میرن خیلی با چیزی که در مورد ما به کار میره فرق میکنه. حالا در حدیث نمیدونم به کدوم قسمت رسیدیم، المتعلم و اما ظاهر. خب یکی از اسماء خداوند از ظاهره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها و قعود علیها و تسنم لزراها. ظاهر یک نکته ای من فکر کنم هفته قبل عرض کردیم خدمت عزیزان، ظاهر از زهر میاد، زهر یعنی پشت. وقتی کسی کسی رو میزنه زمین جوری که پشت کمرش رو به آسمان میشه، اون کسی که کسی رو زده زمین پشت کمرش رو به آسمان میشه، لذا این میشه ظاهره بر او، ظاهره بر او میشه، یعنی قاهر، یعنی قاهر. یکی از معانی ظاهر به معنی قاهره. حضرت میفرماد اسم خداوند که ظاهره به این معنا نیست که او سوار اشیا شده باشه و نشسته باشه به روی اونها، ولکن ذالک لقهره و لقلبته الاشیا، بلکه این به معنای قهر و غلبه خداوند بر اشیاست. و قدرتی علیها، و اون قدرتی که بر اشیا داره، که تمام ذرات اینها عالم مقهور در تحت جبروت الهیه که برگ از درخت بدون اذن خداوند نمیفته، بلکه کوچکتر از اون. که قول رجل زهرت و علا اعدایی، مثل گفته شخصی که مثلا میگوید زهرت و علا اعدایی، ظاهر شدم بر دشمنانم، ظاهر شدم یعنی غالب شدم. و از هرن الله علا خصمی، یا خدا منو بر خصمم پیروز کرد. یخبر علی الفلج و القلبه، که با این کار میخواد قلبه خودش رو نشون بده. پس وقتی اسم ظاهر برای خدا به کار میبریم یعنی غالب بر اشیاست. البته یه معنای اسم از ظاهره. فهاکذا ظهور الله علی الاشیاء، و این همان ظهور خداوند بر اشیاست، یعنی غلبه خداوند که همه مقهور خدا هستند. و وجه آخر، اما یه معنای دیگه هم داره، انه الظاهر لمن اراده ولا یخفا علیه شیء، او ظاهر است یعنی آشکار برای کسی که خدا اراده کرده، کسی رو که خدا بخواد برایش ظاهر میشه، همون تجلی که اهل معرفت میگن. و انه مدبر لکل کل ما برع، و او تدبیر کننده آن هر چیزی است که آفریده است. فأی ظاهرا ازهر و اوضح من الله تبارک و تعالی، چه چیزی ظاهرتر از خداوند تبارک و تعالی است؟ آقا خدا ظاهره یا باطنه؟ خداوند چگونه ظاهره که دیده نمیشه؟ چون ان ربی لا یرا، خدا دیدنی نیست. پس چطور میگی ظاهره و ظاهرتر از هر چیزی است؟ خداوند چگونه ظاهرتر از هر چیزی است؟ یک معناش ظهور آیاته، ظهور آیات الهی. آقا امیر مؤمنان میفرماد شما اگه تو بیابان بری، توی بیابانی که محل گذر هیچ کس نیست. یه دیوار خرابه اونجا ببینی میگی حتما یه روزی انسانی این دیوار رو درست کرده. درسته؟ بله. بعد میگه چطور این همه موجود در این عالم میبینی؟ اینا خالق ندارن؟ این همه آخه یکی از اون پشه شما بگیر، اون پشه رو کی صورتگری کرده؟ بال بهش داده، دست داده، چشم، معده، روده، اعصاب، احساسات، شما رو میبینه میترسه، پشه فرار میکنه، دست میاری طرفش. آیه قرآن میفرماد که اگر یه مگس، یه پشه از شما یه چیزی بدزده نمیتونید ازش پس بگیرید. ضعف طالب و المطلوب، طالب و مطلوب هر دو ضعیفت. خب این عالم با این همه آیات بینات خالق نمیخواد دیگه؟ خداوند چجوری ظهور کنه که ما ببینیم؟ و در بعضی از ادعیه ما آمده یا خفیاً لفرط ظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی، از بس ظاهری کسی نمیبینه تو رو. گفتم یه آقایی رو برده بودن جنگل نشونش بدن، گفتم میبینی تو جنگل جنگلو؟ گفت آقا این درخت ها نمیذارن که من ببینم، این درخت ها نمیذارن من جنگلو ببینم. به طرف میگن میبینی آیات الهی رو؟ میگه آقا این دیوار و در و اینا نمیذارن من آیاتو ببینم. چه چیزی ظاهرتر از خداست؟ فأی ظاهر ازهر و اوضح من الله تبارک و تعالی. به هر چیز که نگرانی، به هر چیز که میبینی، نگاه میکنی، جلوه ای از خداست. فأینما تولو فثم وجه الله. زیرا هر سوی بنگری، لأنک لا تعدم صنعته حیث ما توجهت، زیرا که تو هر جا که نگاه کنی جز صنع خدا نمیبینی. بارها گفتم آقا اون علف هرز لب نهر آب، ما میگیم علف هرز، چه صنعتی در او به کار رفته که اون به اون شکل خاص بیرون بیاد؟ تمام علف ها یه شکلن. حالا علف ها مختلف داریم، ها یه نوعشو میگیم، تمام یک رنگ، یک خاصیت، بعد تخم دارن، تولید مثل میکنن. آخه این خود به خوده تمام این صنعت، تمام این نظم بی دلیل مگه میشه؟ و فی کم این آثاره ما یغنیک، و در خود تو آثار خداوند است که تو رو بی نیاز میکنه. اصلا کجا رو بگیم آخه؟ آقا لقمه میذاری دهنت به همین راحتی لقمه میره پایین؟ زبون شما اگه نبود شما میتونستی غذا بخوری؟ میدونی زبون چه حرکت هایی انجام میده در کمتر از ثانیه؟ این فیلم حرکت زبان رو ببینید، موقعی غذا خوردن میاد غذا رو از بین دندانها جمع میکنه، در کسری از ثانیه خودش از بین دندونها میکشه بیرون. شما دیدید بعضی وقتا موقع غذا یه موقع دندونتون، زبونتون زیر دندون گیر میکنه، یه موقع خیلی کم پیش میاد، چون رو کسری از ثانیه این کار رو میکنه. بعد به صورت قاشق غذا رو میده جلو، دندونهای جلو، بعد اونها رو فشرده میکنه میده زیر دندونهای آسیاب. از شما خودت خبر نداری از اینا. لبهای شما، لبهات باز بود میتونستی غذا میریخ بیرون از دهنت. بینی اگه نداشتی موقع غذا خوردن چجوری نفس بکشی؟ ها؟ بینی اگه نداشتی مگه میتونستی غذا بخوری؟ بعد چجوره که این سوراخ بینی که به ریه رب داره غذا توش نمیره؟ سوراخ دیگه، زبونک گذاشته اونجا، سوراخو ببنده، شما غذا میخوری نرو تو بینید. بعد غذا رو میدی پایین، خودش میره پایین، سر و پایین، سر پایین است میره پایین ها. سیستم بلع داره بدن، حرکت کرمی شکل. کرم دیدی چجوری حرکت میکنه؟ یه چنین حرکتی داره مری که غذا رو اینجوری بده بره پایین. آقا خدای نکرده سیستم بلع از کار بیفته، با سنبه بزنی غذا پایین نمیره، با سنبه. به این راحتیه مگه؟ فکر از خودمون بیخبریم ما. بعد میره تو معده چی میشه؟ هضم میشه و همین راحتی هضم شد. بعد سلولا غذای هضم شده رو چجوری جذب میکنن؟ این کیموسی که اون زهرابی که قاطی غذا میشه، یه موقع ترش کردید غذات بالا بیاد تو گلود، گلود بسوزه، شدید اکثرا دیگه، یه موقع پیش میاد یه ذره از اون ماده میاد تو گلو انسان که مثل اسید هم هست، یه ذرهش تمام گلو رو میسوزونه. این ماده درون معده چرا به معده آسیب نمیرسونه؟ چه صنعتی داره که این اسید به معده آسیب نرسونه؟ این غذا به صورت سوپ در بیاد، بعد را کنه تو روده ها، عقلش کجاست اصلا؟ تو روده ها که بره، حالا جذب سلولا بیان مواد مغذی رو جذب کنن، بعد تو طول روده، روده بزرگ دیگه، همینجور پیچ در پیچه که زود درون روده آبگیری میشه، مثل سوپ اون غذایی که تو معده هضم شده. بعد از جذب اون مایه‌ای که ریخته شده داخل این جذب میشه، لذا ببخشید مدفوع، سفت میشه. بعد سفت میشه، نه دوباره آب میریزه توش، دوباره جذب میکنه، دوباره چند بار آبگیری میکنه این غذا رو که آخرش دیگه اون توفالش میاد بیرون. خب اینا آمد بیرون، بعد چی میشه؟ تموم میشه، باید بره به کبد، اونجا ساخته پرداخته بشه، بعد فرستاده بشه برای هر عضوی غذای خاص خودش ببره برسونه. چشم ما یه غذا میخواد، موی سرمون یه چیز دیگه میخواد، استخونمون یه چیز دیگه، اصلا ما میگه خبر داریم از اینا؟ تازه این فقط سیستم بلعته، سیستم اعصاب یه جور عمل میکنه، مغزت، قلبت، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، که ما از همه اینها از بی اختیار ماست. یه بار یه پزشکی داشت برای بنده توضیح میداد سیستم ایمنی بدنو، چند نوع پلیس داره بدن ما. پلیس موتوری داره، یه میکروب وارد میشه این موتوری ها حمله میکنن بهش، نتونن بی سیم میزنن، یه نیروی قوی تر میاد، مثلا چی بگم، کماندو مثلا میاد، اونا میجنگن، نتونن بی سیم میزنن، ارتش میاد. از یک سیستم عجیب و غریبی در کل بدن، سیستم چشمتو نگاه میکنی، دیدن چجوری اتفاق میفته. سبحان الله، اصلا فقط باید گفت سبحان الله. به قول آقا جان میفرمود ابن سینا در کتاب قانون، وقتی اون تشریح بدن انسانو میگه، به هر قسمتی که میرسه میگه سبحان الله، سبحان الله. آقا ببخشید، معذرت میخوام بعضی، ولی حیا، این باد معده که از انسان خارج میشه، اگر خارج نشه انسان میمیره، این یک. اگر این گاز در بدن نبود انسان میمرد. و چقدر از سیستم گوارش توسط این گاز انجام میشه. از کجای این نظام بدن ما هست، نه بدن ما، کل این نظام آفرینش، که سبحان الله نداشته باشه. امام هشتم فرمود اونقدر در خودت آثار هست که اصلا بی نیازت میکنه از چیزهای دیگه. و ظاهر منا البارز به نفسه و المعلوم به حده. و ظاهر از ما بارز است برای نفس خیش و معلوم است به حد و اندازه خیش. اون ظاهر در مورد ما اون کسیه که بروز داره، غلبه داره بر دیگران، فقط همینه. اما در مورد خداوند اسم از ظاهر خیلی متفاوته. فقط جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنی. پس اسم ظاهر برای ما هست، برای خدا هم هست، اسمش یکی، معناش تفاوت از زمین تا آسمان است. و اما الباطن، اما اسم الباطن فلیس علی المعنا الاستبان الاشیاء به این یقور فیها. میگه اسم الباطن به این معنا نیست که خدا رفته تو اشیا پنهان شده. آخه باطن یعنی چی؟ فارسی باطن میشه پنهان، پوشیده. میگه فکر نکنی که خدا رفته تو اشیا پنهان شده، قائم شده. پس باطن خدا چجوری باطنه؟ ولیکن ذالک منه علی الاستبانه للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. اما استبانه پوشیدگی خداوند برای اشیاء علما و حفظا و تدبیرا است. علما پوشیده است، حفظا پوشیده است، تدبیرا پوشیده است. یعنی خداوند اشیاء رو تدبیر میکنه باطنی، پنهانی، در حالی که شما نمیبینی تدبیر خداوند رو در اشیا. حفظ میکنه اشیا رو پنهانی باطنی و علم داره به باطن اشیا. حالا خود حضرت توضیح میده چجوری. که قول القائل ابتن توهو، مثل کسی که میگوید ابتن توهو. وقتی میگه ابتن تو یعنی خبر توهو، یعنی او رو آگاه کردم، یعنی از باطن امور بهش خبر دادم. پس یک معنای ابتن توهو یعنی خبر توهو. و علم تو مکتوم سرهی، و میداند مکتوم و سر اشیا را. باطن همه چیز رو خداوند میدانه، باطن اشیا را، باطن نفوس ما را، آنچه در دل ما پنهان است. اینا برای خداوند معنای باطن اینه. ول باطن منا الغائب فی الشیء المستتر. اما وقتی ما در مورد خودمون میگیم باطن، مال وقتی که رفتیم پشت یه چیزی قایم شدیم. اسم الباطن تمام این عالم، خداوند از باطن اینها رو حفظ میکنه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. اگه یک لحظه خداوند ارادش رو برداره، همه موجودات نیست میشن، نه اینکه میمیرن، عدم میشن. خداوند از باطن موجودات رو حفظ میکنه. اما در مورد ما باطن که میگیم، کسی رفته پشت یه چیزی قایم شده. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا. پس میبینی چقدر با اسمشون یکی، معناش متفاوته. و اما القاهر، قاهر به چه معناست؟ لیس علی معنی علاج و نسب و احتیال و مدارات و مکرن کما یقهر العباد بعضهم بعضا. میگه قاهر به این معنا نیست که علاج و نسب و احتیال به معنای نفوذ بدون حرکت، یا خستگی بر اثر برنامه ریزی کردن، یا چاره اندیشی کردن و مدارات، دشمن زدائی کردن، مدارا کردن با دشمن، و یا مکر یعنی نیرنگ زدن. میگه چون قهر قاهر این معانی رو داره توش. ما قهر که میگیم الان تو فارسی قهر به کار میبریم، دو نفر با هم حرف نزنن میگیم قهر، اما در عربی اینجوری نیست. یک کسی با یک کسی مکر میکنه میگیم این قاهر شده بر او، یا مدارام، یا به هر شکلی تسلطی پیدا کنه میگیم قاهر. قاهر اصلا به معنی مسلطه. میگه این به این معنا نیست که به معنی حیله و نیرنگ، و همچنان که بعضی از بندگان بعض دیگر را مقهور میکنن، یعنی مورد مکر قرار میدن، مورد والمقهور منهم یعود و قاهرن والقاهر یعود و مقهورا. بعضیا که در این عالم بندگان نسبت به هم، این قاهر بر دیگرانه، دیگران مقهورن. یه موقع میشه همون مقهور قاهر میشه و این قاهر مقهور میشه، قالب مقلوب میشه، مقلوب قالب میشه. دو تا تیم با هم بازی میکنن، یه موقع این میبره، یه موقع اون میبره، این غلبه میکنه، اون غلبه میکنه، بعد یه دم نشستن بارن بازی اینا رو نگاه میکنن. ولکن ذالک من الله تبارک و تعالی الا ان جمیع ما خلق ملبس بهی از ذل لفائله و قلت الامتناع لما اراد بهی لم یخرج منه طرفت عینن ان یقول له کن فیکون. اما خداوند تبارک و تعالی نسبت به آن چه که خلق کرده است لباس مذلت پوشانده است، یعنی ذلیلن برای فاعل خودشون، برای خالق خودشون. و قلت الامتناع لما اراد بهی، و هیچ قدرتی ندارن مخلوقات در مقابل خداوند که اراده کرده نسبت به اونا. لم یخرج منه طرفت و عین، یک لحظه چشم به هم زدن خارج نیستند. ان یقول لهم کن فیکون، از این که خداوند بگوید باش پس میشوند. چی میگه؟ میگه چشم به هم زدنی از تحت کن فیکون خارج نیستند، چون آیه قرآن میفرماد انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگوید باش پس میشود. کی گفته باش؟ میگه دائما به اشیا میگوید کن باشید. اشیا یک لحظه از تحت کن خارج نیستن، دائما خداوند اونها رو می آفریند. الله خالق و کل شیء. این نیست که خداوند یه روزی این عالم رو آفریده تموم شده رفته. خداوند خالق کل شیء. امروز که آمد، امروز مخلوق بود یا نبود؟ ها؟ بود. کی خلقش کرد؟ خدا. شما دیروز بودی، امروز هم هستی خودت؟ نه، دیروز مخلوق خدا بودی، امروزم مخلوق خدایی، بلکه لحظه به لحظه خداوند تو رو خلق میکنه. این بحثش رو در با عزیزان گفتیم در حدوث ذاتی اشیا. موجودات دم به دم فیض میخوان تا موجود باشن، مثل این لامپ. لامپ دم به دم باید نور نور بره توش، ببخشید برق جریان داشته باشه تا این روشن باشه. یه لحظه برق قطع بشه چی میشه؟ خاموش میشه. من و شما مثل لامپی هستیم که دائما باید فیض خدا به ما برسه تا موجود باشیم. یک لحظه فیض قطع بشه نیستیم. الله خالق کل شیء. میگه همه در تحت ذلیلن در مقابل خدا و در مقابل اراده او هیچ قدرتی ندارن، امتنا نمیتونن ببرزن. بارها اینو گفتیم برای عزیزان، حضرت موسی علیه السلام فرعون ابرقدرت تاریخه، ابرقدرت تاریخه. که اهرام ثلاثه مصر هنوزم که هنوزه داره خودنمایی میکنه دیگه، از علم و قدرتی که اونا داشتن و چه علمایی داشتن. علما که میگم یعنی دانشمندانی که اینها پیشگویی کردن که امسال کودکی به دنیا میاد سلطنت تو نابود میکنه. فرعونم گفت من ابرقدرت، انا ربکم الاعلا. گفت تمام پسرایی که در بنی اسرائیل به دنیا میان بکشید. و چه تمهیداتی اندیشید. سزارین داشتن اون موقع، پهلوی خانوما رو میشکافتن، زایمان زودرس بچه ها رو میاردن بیرون. اما میتونه جلو قدرت خدا رو بگیره. خداوند حضرت موسی رو آورد گذاشت تو دامنش، گفت خودت بزرگش کن، خودت بزرگش کن، که اصلا هیچ کس نتونه جرأت چپ نگاه کردن به حضرت موسی رو داشته باشه. میگه چیزی جلو اراده خدا نمیتونه بیسته، هیچی جلو اراده خدا رو نمیتونه بگیره. معنی قاهر همینه، همه مقهور در تحت جبروت الهی هست. و القاهر منا الا ما ذکرت و وصفت. اما قاهر از ما اینه که یه موقع این اونو میزنه، یه موقع اون اینو میزنه. فقط جمعنا الاسم و اختلف المعنا. اسم یکیه، معنا مختلفه. و هاکذا جمیع الاسما، همینجور هم هستن جمیع اسماء خداوند. و این کنا لم نستجمع ها کله ها، اگه چی ما همشو نگفتیم، فقط یک تفی الاعتبار به ما القینا الیک، خودت دیگه برداشت کن از آنچه که به تو القا کردیم. و الله اونک و اوننا فی ارشادنا و توفیقنا. خداوند کمک ما و شماست در ارشاد و توفیقمون. این حدیث تموم شد که خیلی هم طول کشید، نزدیک 3 جلسه فکر میکنم طول حدیث. اما رسیدیم به باب بعدی. باب بعدی تأویل الصمد، که معنای الصمد چیه. قل هو الله احد الله الصمد. خداوند صمده یعنی چی؟ میدونی سوره توحید عزیزان شناسنامه خداست، چون نسبت و رب شناسنامه خداست. و کسی که زیاد سوره توحید رو بخونه، روایت داریم روز قیامت بهش میگن مداح خدا، بهش میگن مداح خداوند. خیلی هم فضیلت داره، فضائلی براش گفتن. شیخ صدوق روایت فرموده، ظاهرن از نبی اکرمه. اگر کسی 3 روز پشت سر هم بدون عذر خواندن سوره توحید را ترک کند، کافر از دنیا می رود. منتها ما تو نمازامون می خونیم سوره توحید رو. یعنی چقدر برکت داره، چقدر این سوره خواصی داره که 3 بار قرائتش مطابق یک ختم قرآنه. یه بار نبی اکرم نشسته بودن، اصحاب دور ایشون بودن، نبی اکرم فرمود کی از شما که تا صبح عبادت کنه، تا صبح عبادت کنه. سلمان گفت من یا رسول الله. فرمود آفرین. فرمود کی از شماست که همیشه روزه باشه؟ سلمان گفت من یا رسول الله. فرمود آفرین. کدوم از شماست قبل از این که بخوابه یک ختم قرآن کنه بخوابه؟ سلمان بلندش گفت من یا رسول الله. عمر غضبناک شد، گفت ما بارها دیدیم این روزه نیست، روزای معمولی و شبها میخوابه، این چطوری ختم قرآن میکنه؟ این ایرانی میخواد بر ما عربها برتری جویی کنه. رسول خدا فرمود نه، اینجوری نیست، از خودش بشنو تا برات بگه. سلمان گفت یا رسول الله، شما فرمودید کسی با وضو بخوابد گویا تا صبح عبادت کرده خدا رو. خب من شبا با وضو میخوابم. رسول اکرم فرمود احسنت. فرمود شما گفتید کسی که در ماه 3 روزش رو روزه بگیره، اول و آخر و وسط ماه رو، انگار تمام اون ماه روزه بوده. خب منم این کار رو میکنم. فرمود احسنت. بعد فرمود شما فرمودید کسی 3 بار سوره توحید بخونه انگار ختم قرآن کرده، منم قبل از خواب 3 بار سوره توحید میخونم. فرمود آفرین. به عمر گفت حالا فهمیدی؟ سوره توحید خیلی عجیب برکاتی داره. این نکته ای بگم این وسط، حالا قبل از اینکه وارد این باب صمد بشیم، یکی از آقایون از نزدیکان آیت الله کشمیری اسد عبدالکریم از قول ایشون میگفت یه نمازی داریم به نام نماز 1001 قل هو الله که چند ساعت طول میکشه، البته نزدیک 2 ساعت اینا طول میکشه. ایشون میگه ما با پسر امام حاج آقا مصطفی با هم رفیق بودن، یعنی شاگرد آقای کشمیری بود اسد مصطفی. میگه با هم که مثلا از کربلا میرفتیم نجف، تو اتوبوس این نمازو میخوندیم. نماز مستحبی لازم نیست رو به قبله باشی حتما، تو اتوبوس هم نشستی میتونی نماز مستحبی رو بخونی. میگه هر روز من این نمازو میخوندم. بعد فرموده بود من از این نماز معجزه دیدم نه کرامت، معجزه دیدم. بله، خب برکات سوره توحید زیاده. باب تعویل الصمد، اسم الصمد فقط 1 بار در قرآن به کار رفته. اسم الصمد فقط 1 بار، اونم تو سوره توحید. عن داوود ابن القاسم الجعفری قال قلت لابی جعفر الثانی. داوود ابن قاسم جعفری میگوید به امام جواد، ابی جعفر الثانی امام جواد، گفتم که جوئل تو فداک ما از سمت مس سمت. گفتم فدای تو شوم. سمت یعنی چی؟ سمت چیه؟ قال از سم از سید المسمود و الیه فی القلیل و الکثیر. فرمود سروریست که در هر کم و زیاد مورد مراجعه و توجه قرار گیرد. سید المسمود و الیه یعنی اون آقاییست که در هر چیزی به او مراجعه کنند، یعنی باید همه چیز رو داشته باشه، یعنی باید غنی باشه، پر باشه که هر چیزی رو از او بخواهند. هر چیزی رو وقتی از او بخواهند یعنی او همه چیز رو باید داشته باشه، یعنی پر. در روایت میگه حضرت موسی علیه السلام یه موقع خداوند سبحان تو بیابان بود، بعد موسی فرمود که موسی آش درست کن. خدای تو این بیابون اصلا آش وسیله میخواد؟ فرمود از من بخوا بهت میدم. گفت خب باشه، خدا یه قابلمه به من بده. از یه جای قابلمه پیدا شد، این قابلمه رسید، شستن و خب آتیش روشن کردن و آب ریختن توش و خب خدای نخود میخوام. آقا یه جای نخود پیدا کردن، استفاده کرد. آقا خدای سبزی میخوام، سبزی. همینجوری بالاخره مواد آش رسید. حالا من نمیدونم آش چیزای دیگه هم میخواد دیگه حتما، حالا اونهایی که احتیاج بوده رسیده. بار گذاشت و گفت خب نمک، نمک هم یه ذره میخواد، تو کمترین چیزی که به کار میره تو غذا نمکه. گفت نمک و این روستای بغلی نمک دار، میرم میگیرم. آقا رفت یه مش نمک گرفت، آمد دید قابلمه آش برگشته. گفت خدایا چرا برگشت؟ گفت چرا نمک تو از من نخواستی؟ گفت گفتم خدای این کوچیکه دیگه مزاحم تو نشم که اینا دیگه از مثلا آج همدلی میگیرم. گفت همه چی تو از من بخوا، ریز و درشت. خدایی که حاجتهای بزرگو میده همون خدا حاجتهای کوچیکو میده. فکر نکنی حاجت کوچیکو خودت میتونی درست کنی. طرف فکر میکنه مثلا اگر سرطان گرفت شفا پیدا کرد خدا شفا داده. بله درسته، خدا شفا داده. اما اگر مثلا رفتی یه جا خواستگاری زنبت دادن، اونم خدا خواسته. یه بنده خدایی بود خیلی تحصیل کرده، خوشتیپ، خانواده دار، هر جا میرفت زن بهش نمیدادن، خیلی به هم ریخته بود. بابا من تحصیل کرده، خوش قیافه، خانواده دار، چرا نمیدن؟ گفتم میدونی چرا نمیدن؟ چون تو فکر کردی با سوادی، خوش تیپی، خانواده داری، با دختر بهت بدن. تا خدا نخواد سپور محلتون دختر به تو نمیده. دوره کرد نماز بخون، استغفار کن. آقا این کارو کرد، خواستگاریش درست شد. همون تو همون یکی دو روزه درست شد. تا اراده خدا نباشه چیزی اتفاق نمیفته. اون خدایی که حاجتهای بزرگو میده همون خداست که حاجتهای کوچیکو میده. از سمد، از سید المسمود و الیه. سمد اون سیدیست که در همه چی به او رجوع می شود. این یه معنای اسم الصمده. معنای اسم دیگه الصمد، زمان چرا تموم شده؟ مباحثی در مورد اسم الصمد داریم که اشاره به همون مقام توحید و وحدت وجوده که از دل روایات بیرون میاد. مباحث سنگین و توحیدیه. منتها الان دیگه وقت گذشته و یه روزی میاد که وقتمون تموم میشه عزیزان. یه روزی میاد که وقت هممون تموم میشه. یه روز میاد هممون از این دنیا خداحافظی میکنیم. چون همه ما وقت مرگمون مشخصه. مرگ چیزی نیست که ازش فرار کنی. فکر کنی اگر فرار کردی ازش درست میشه. آقا امیر مؤمنان فرمود لدول الموت وابنول الخراب، بزایید برای مردن و بنا کنید برای خراب شدن. بچت که به دنیا میاد همون جوری که یه روز به دنیا آمد یه روزم میمیره. خودتو همون جوری که یه روزی به دنیا آمدی یه روزم میمیری. اون تا به نوبت دیگه حالا. ولی یه روزی میاد هیچ کدوم ما دیگه نیستیم. سعی کنیم از این مهلتی که داریم بهره‌مند بشیم. یه پادشاهی رو تخت سلطنت نشسته بود، لم داده بود، خیلی خوش میگذشت بهش. یه وزیری داشت، عاقل بود، به وزیرش گفت چه خوب بود اگر پادشاهی دائمی بود. وزیرش گفت قبله ی عالم، اگر پادشاهی دائمی بود دیگه به شما نمی رسید. اما قبلی ها داشتن، دائمی دست اونا بود. پس همینجوری که یه روز به تو رسیده، یه روزم از تو گرفته میشه، به دیگری داده میشه. فقط خدا کنه عاقبتمون به خیر بشه. الهی چنان کن سرانجام کار، تو از ما خوشنود باشی و ما رستگار. دست توسلی بزنیم دامن قطب عالم امکان آقا امام زمان. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه از دشورش. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن لولي الحجة صلواتك على في وليا Thank you.
يا ابن الحسن 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 آقا جان يا بقية الله از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا از بن هر مژه‌ام آب روان است بیا اگرت میل لب جوی و تماشا باش یا ابن الحسن یا ابن یا ابن یا ابن الحسن یا ابن هر کس تو این عالم یه آرزویی داره همه آقا جان همه هست آرزویه که ببینم از تو رو همه هست آرزویه که ببینم از تو رو چه زیان تو را که من برسم به آرزو چه زیان تو را که من برسم به آرزو يا ابن الحسن 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 يا ابن بشکست اگر دل من به فدای چشم مستم بشکست اگر دل من به فدای چشم مستم سر خم می سلام شکند اگر سبوی سر خم می سلام شکند اگر سبوی یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن فرمودن هر وقت شیعان ما فراموشمون میکنن برا فرج دعا نمیکنن ما خودمون دعا میکنیم به جای اونها دستاتو ببر بالا بگو اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مگه هر وقت گرفتار میشی، هر وقت به بلا مبتلا میشی، دستاتو به درگاه خدا که بلند میکنی، مگه آیه امن یجیب نمیخونه؟ امشب بیا به نیت فرج امام زمانه، دستاتو ببر بالا، پنج مرتبه با سوز دل بگو امن یجیب. اما یجیب المضطر اذا دعا، و یجیب الضال، اما یجیب المضطر اذا دعا، و یجیب الضال، اما یجیب مضطر اذا دعا، و یکشف السوء، اما یجیب خدا ما بیچاره‌ایم، امام زمان ما رو برزا سیده و مولا، غیبتت خیلی طولانی شده هر بار، آی 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 آی، غیبتت خیلی طول کشیده آقا، ما که از شدت غیبت خسته شدیم آقا، از دوری تو خسته شدیم هر بار. یا بقیت الله، امام عصر خودش هم منتظر فرجشون هستن، خودشون هم دست به دعا برمیدارن برا فرجشون. آیا 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 آیا، اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجه، اللهم یا رب الحجه، به حق الحجه اشف صدر الحجه ظهور الحجه، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، ولعم من عاد محمد وآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد، اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدايا بمحمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع انسان.